سلام و درود بر شما. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مولوی نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان خواستار کمک سازمان صحی جهان با شفاخانه 200 بستر تداوی سرطان در کابل شده. این وزارت در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که دو طرف در مورد خدمات شفاخانه، امکانات تشخیص دران، تجهیز آن شفاخانه و ارتقای ظرفیت کارمندان صحی بحث کردند. آقای جلالی حمایت سازمان صحی جهان را در زمینه تجهیز شفاخانه تداوی سرطان مهم خواندند. هرچند وزارت صحت عامه طالبان گفته که این شفاخانه به زودی فعال خواهد شد، اما تا هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه وقت به عرضه خدمات آغاز می‌کند. بر اساس آمار بنیاد مبارزه با سرطان، تا پایان سال 2024 میلادی تعداد بیماران سرطان در افغانستان حدود 500 هزار تن گزارش شده بود. به دلیل نبود امکانات تداوی در افغانستان، بسیاری از بیماران سرطان برای تداوی به خارج از این کشور، به ویژه به پاکستان می روند. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در شهر دوحه ملاقات نمود و روی حمایت کشورش از مردم افغانستان تاکید کرده. وزارت خارجه قطر در اعلامیه گفته که صدر اعظم این کشور در این دیدار همچنان بر پشتیبانی قطر از تلاش ها برای دستیابی به امنیت، ثبات و رفاه در افغانستان تاکید کرده. در اعلامیه گفته شده که دو طرف در مورد آزمون های موجود در برابر مردم افغانستان نیز گفتگو کردند. از سوی دیگر دفتر ملا عبدالغنی برادر گفته که در این دیدار در مورد گسترش روابط، مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان بحث شده. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما قطر از معدود کشورهایی است که سفارت افغانستان را در دوحه به طالبان تحویل داده و دیپلماتان این گروه را پذیرفتند. طالبان در شهر دوحه دفتر سیاسی نیز دارند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان از رهایی 63 افغان از زندانهای پاکستان و برگشت آنها به افغانستان خبر داده. این وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که 15 تن از این افغانها اعضای 4 خانواده‌اند و این افغانها به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در شهرهای مختلف پاکستان دستگیر و بین 2 تا 6 روز را در زندانهای آن کشور سپری کرده بودند. پاکستان روند دستگیری افغانهای به گفته اسلام آباد فاقد اسناد را در پایتخت اسلام آباد در ماه جنوری امسال آغاز کرد و بر اساس گزارش ها از آن وقت تا حال صدها افغان دستگیر شده و شماری از آنها به افغانستان اخراج شدند. با تشدید روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از پاکستان و ایران، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از ادامه کمک با عودت کنندگان خبر دادند. فرامرز برزین معاون سخنگوی نهاد در افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که استراتژی جدید را برای سالهای 2025 و 2027 برای حمایت از عودت کنندگان و بیجا شدگان در این کشور راه اندازی کردند.
کارهای کلیدی ما مانند کمک های نقدی، فراهمسازی مسکن دائمی و سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین آموزش مهارت های فنی و حرفه ای است. با این حال نیازها بسیار زیاد است و کمیساری های عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای کمک به مردم افغانستان به کمک دونرهای خود یا مطمئن کنندگان خود متکی است.
این در حال است که شماری از افغانهای برگشته از کشورهای همسایه میگویند که با مشکلات متعدد روبرو هستند و تا هنوز هیچ کمکی را دریافت نکردند. برخی هم میگویند که کمک هایی که با آنها صورت گرفته کافی نبوده و نیاز به مساعدت بیشتر دارند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز گفته که در سال 2024 میلادی 1,200,000 مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 گروگان دیگر اسرائیلی را طبق برنامه رها خواهد کرد. عبداللطیف القانون سخنگوی حماس به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که این گروگان‌ها روز شنبه آزاد خواهند شد. حماس روز دوشنبه اسرائیل را به نقض توافق آتش بس در نوار غزه متهم کرده، گفته بود که به این دلیل دور بعدی رهایی گروگان‌ها را به تعویق خواهد انداخت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شام روز سه‌شنبه هشدار داد که همه گروگان‌های اسرائیلی باید تا ظهر روز سه‌شنبه هفته آینده آزاد شوند، در غیر آن توافق آتش بس لغو شود. حماس گفته که در قاهره با مقامات مصری گفتگو کرده و با صدر اعظم قطر در مورد انتقال سرپناه‌های بیشتر، لوازم طبی، مواد سوخت و تجهیزات سنگین برای پاکسازی خرابه‌ها در نوار غزه در تماس است. به گفته حماس، میانجی‌ها رفع همه موانع را وعده کردند. امروز جمعه 14 فوریه روز ولنتاین یا روز عشاق است. از این روز در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل می شود، اما در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در بیش از 3 سال گذشته شماری از مردم روز عاشقان را پنهانی تجلیل می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قبلا به رادیو آزادی گفته بود که تجلیل از روز ولنتاین فرهنگ غربی هاست و در فرهنگ و جامعه افغانستان جای ندارد. عشاق در این روز با هدیه دادن گل به یکدیگر ابراز محبت می کنند و تعهد محکمتر به دوستیشان می بندند. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. به گفته برخی منابع، طالبان به رسانه ها در افغانستان دستور دادند که پخش برنامه های سیاسی خود را متوقف کنند.
یکی از ویژگی های نظام استبدادی ویژگی خاصش همی است که توانایی شنیدن از انتقاد را ندارن، صدای مردم را خاموش میکنن، سرکوب میکنن.
پلیس جرمنی میگوید شخصی که دیروز در شهر مونشن موتر را بر گروهی از مردم ران و 30 تن را زخمی کرد، یک پناهجوی 24 ساله افغان است. جزئیات این رویداد را از یک پناهجوی دیگر افغان در جرمنی میشنوید.
این شخص طبق اطلاعاتی که پلیس نشر کرده بارها پرونده جرمی هم داشته، از جمله سرقت و همچنان خرید فروش مواد مخدر، زد و خورد.
توقف فعالیت ده ها مرکز صحی در غزنی و بامیان باشنده های این ولایات را به شدت نگران ساخته.
واقعا سخت است، چیزی که ضرورت داریم اون یک مرکز صحی است، یک دکتر است.
در گزارش هم از بیبرکی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان می شنوید.
برای 3 سال برق داریم، دیگه از بالا برق نداریم. برقرا اینا معامله کرده گیتن با شرکت داده گیتن، با لیوا داده گیتن، با قماندانی امن استخبارات شفاخانه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از منابع به رادیو آزادی گفتند که طالبان به رسانه ها در افغانستان دستور دادند که پخش برنامه های سیاسی خود را متوقف کنند. پیش از این طالبان دستور داده بودند که رسانه ها دیگر نمی توانند برنامه های سیاسی را به طور زنده پخش کنند. طالبان از زمان بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت های زیادی را بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران وضع کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان در یک اقدام تازه نشر برنامه های سیاسی را در رسانه ها در افغانستان ممنوع کردند. منابع در شماری از رسانه ها در افغانستان به رادیو آزادی روز پنجشنبه گفتند که طالبان دستور دادند که دیگر برنامه های سیاسی در رسانه ها نشر نشوند. پیش از این طالبان در ماه میزان دستور داده بودند که رسانه ها برنامه های سیاسی را به طور زنده پخش نکنند. در آن زمان گفته شده بود که برنامه های سیاسی باید ضبط و سپس پخش شوند. برخی از کارمندان رسانه ها در آن وقت گفتند که بر اساس دستور طالبان رسانه ها در برنامه های سیاسی جز از افراد شامل فهرست ارائه شده توسط طالبان اشخاص دیگر را به عنوان مهمان دعوت نکنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و ادارات دیگر این گروه درباره دستور تازه طالبان هنوز چیز نگفتند. یک منبع به رادیو آزادی گفت که برخی از مقامات طالبان ممکن است درباره ممنوعیت جدید روز شنبه آینده با مسئولان رسانه ها دیدار کنند. حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران در واکنش به ممنوع شدن پخش برنامه های سیاسی در رسانه ها در افغانستان به رادیو آزادی شب گذشته گفت:
باور ما ایست که نظام حاکم یک نظام استبدادی است و یکی از ویژگی های نظام استبدادی ویژگی خاصش همی است که صدای توانایی شنیدن انتقاد را ندارند، صدای مردم را خاموش میکنند، سرکوب میکنند. باور به آزادی بیان، به گردش آزاد اطلاعات و به حق دسترسی به اطلاعات ندارند و در 3 سال پس این مدت زیادی بالای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان وضع کردند.
بر اثر محدودیت های گسترده طالبان در بیش از 3 سال گذشته فعالیت شمار زیادی از رسانه های تصویری، شنیداری و چاپی در افغانستان متوقف شده است. نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران می گویند که رسانه های باقی مانده در این کشور تحت فشار شدید طالبان فعالیت می کنند. بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اسد امسال نافذ شد، نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه ها منع شده. اما گام های عملی در راستای این ممنوعیت در سراسر افغانستان هنوز برداشتن نشده است. چند پیش گزارش شده بود که مقام های طالبان در برخی از ولایت ها از جمله خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار و میدان وردک از نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه ها جلوگیری کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
توقف فعالیت ده‌ها مرکز صحی در ولایت غزنی و بامیان باشندگان این ولایت را به شدت نگران ساخته. مقامات محلی طالبان در بامیان و غزنی هم توقف فعالیت ده‌ها مؤسسه در این ولایت را تایید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیشتر مناطق کس از خود
شفاخانه
دور
هستند. حفیظ الله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان است. او میگوید توقف فعالیت مراکز صحی اما باشنده های این ولسوالی را به شدت نگران کرده است. حفیظ الله میگوید که این ولسوالی مناطق کوهستانی و صعب العبور دارد و هنگام نیاز همین مراکز خدمات صحی را به مردم نیازمند را می کرد که بسیار موثر بود. او به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
خودم که در ولسوالی ورس هستم، منطقه خیلی کوهستانی است. نمیستون از روبان میشه دیگه است. خب همین کلینیکا است که مشکل های اونا رو حل میکنه. از همین خاطر اینو خیلی برای مردم موثر و مهم بودن. از اینکه حال کمک های جهانی و اینا قطع شده دیگه، مردم واقعا به تشویش هستن. بسیار سخت شده برای مردم. اگر اونا می بودن خیلی خوب بود.
علیرضا باشنده ولایت غزنی نگرانی مشابه دارد و میگوید که توقف فعالیت مراکز صحی در ولسوالی های این ولایت مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد میکند.
سالها این سال مردم غزنی به همچه مراکز صحی ضرورت داشت و حالا یک به یک واقعا سخت است. چیزی که ضرورت داریم او یک مرکز صحی است، یک دکتر است و کسایی که در ولسوالی ها است یا کرای موتر زیاد است یا که هیچ آمده نمیتونه به خاطر برخوص بخش زنان واقعا مشکلات زیاد داره.
این در حالی است که به تازگی برخی رسانه های داخلی به نقل از مقام های محلی ولایت های غزنی و بامیان گزارش دادند که با دلیل متوقف شدن کمک های مالی امریکا، ده ها مرکز صحی و مؤسساتی که در بخش صحت در این ولایت فعالیت داشتند فعالیتشان متوقف شده است. در گزارش ها به نقل از امیدالله نصار رئیس اطلاعات فرهنگ غزنی آمده که در مجموع 39 مرکز صحی شامل 15 کلینیک کوچک، 3 مرکز فرعی، 17 تیم سیار، 1 مرکز ایمنی و 2 کلینیک صحی فعالیتشان متوقف شده است. صبور فرزان سیغانی، سخنگوی والی طالبان در بامیان، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی متوقف شدن فعالیت دو مؤسسه‌ای که خدمات صحی را به گونه ثابت و سیار به مردم این ولایت ارائه می‌کردند تایید کرد. او گفت که قطع کمک های مالی امریکا سبب متوقف شدن فعالیت این مؤسسات شده است.
در نتیجه قطع کمک های امریکا دو مؤسسه فعالیت صحی خود در بامیان بسته کردن. برای مردم بامیان، برای اداره محلی بامیان نگرانی ایجاد کرده بود. اما خوشبختانه بر اثر تلاش های رهبری مقام ولایت بامیان، یکی از این دفاتر دیروز باز فعالیت خود اثر گرفت و یکیش بسته است. نظام و تلاش ها جریان داره که موضوع انشاءالله به زودی حل شود.
اما حمیدالله نصار رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غزنی با وجود تماس های مکرر به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. توقف فعالیت مؤسسات و مراکز مراکز صحی در ولایت های بامیان و غزنی در حال صورت میگیرد که تازه بر روز دوشنبه 22 دل شورای پناهندگان نروژ یکی از بزرگترین سازمان های امداد رسان در جهان اعلام کرد که با دلیل تعلیق کمک های خارجی ایالات متحده مجبور شده که فعالیت های بشر دوستانه خود را در چندین کشور به شمول افغانستان به حالت تعلیق درآورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته طی فرمان اجرایی کمک های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. ترامپ گفت که کمک های خارجی ایالات متحده و بروکراسی آن با منافع این کشور همخوانی ندارد و در بسیاری موارد با ارزش های آن کشور در تضاد است. این در حالی است که پیش از تعلیق کمک های ایالات متحده نیز شماری از سازمان های بین المللی در مورد بحران صحی در افغانستان هشدار داده بودند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده بود که در سال 2025 حدود 14.3 میلیون نفر در افغانستان به خدمات اضطراری صحی نیاز خواهند داشت، اما از این میان تنها 9.3 میلیون نفر کمک های لازم را دریافت خواهند کرد. کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز گفته بود که 13 میلیون و 200 هزار افغان در 34 ولایت افغانستان در مناطق زندگی می کنند که حتی تا فاصله یک ساعت راه هم به سهولت های اولیه صحی دسترسی ندارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم گفته بود که 72% باشنده های ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند و از میان 400 ولسوالی این کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پلیس جرمنی میگوید شخصی که روز پنجشنبه در شهر مونچن موتر را بر گروهی از مردم راند و 30 تن را زخمی ساخت یک پناهجوی 24 ساله افغان است. در کمتر از یک ماه این دومین حادثه در جرمنی است که در آن افغان‌ها دخیل دانسته می‌شوند. این رویدادها پناهجویان افغان را در جرمنی در مورد پیامدهای منفی آن شدیداً نگران ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ که با صدای یک پناهجوی افغان آغاز می‌شود.
حادثه ای که دیروز در شهر مونشن آلمان صورت گرفت و حادثه هایی که در این اواخر در شهرهای مختلف آلمان از طرف مهاجرین خصوصا شهروندان افغان صورت گرفت واقعا برای ما قابل نگرانی است. زمانی که
محمد داوود لودین شهروند افغانستان در اواخر سال 2023 به جرمنی مهاجر شد. او از شهر فرانکفورت به رادیو آزادی بیشتر گفت.
زمانی که ما در این کشور آمدیم واقعا می‌بینیم این مردم به ما احترام داشتند و تمام امکانات و سهولت‌های زندگی را برای ما فراهم می‌کردند که ما حتی تا کشور خود نداشتیم. در مقابل از این که ما از این سهولت‌ها و از این که به ما گذاشتند و احترام به ما داشتند ما قدردانی داشته باشیم. ما مهاجرین زمانی که اینجا میاییم برای از اینیا باعث درد سر از یا میشیم و جرایم مختلف دست میزنیم.
آقای لودین افزود که رویدادهای شبه رویداد روز پنجشنبه در شهر مونشن جرمنی میتواند پیامدهای منفی به مهاجران و پناهجویان افغان در این کشور داشته باشد. دیروز فرد با موتر در این شهر در میان گروهی از معترضان یک اتحادیه کارگری رفت و دهاتن را زخمی کرد. پلیس گفته که مسنون یک افغان 24 سال است و او دستگیر شده. وزیر داخله ایالت بایرن گفته است که این پناهجوی افغان قبلاً به دلیل دوستی از مغازه‌ها و نقض قانون مواد مخدر توجه پلیس جرمنی را به خود جلب کرده بود. شرمیلا هاشمی خبرنگار و فعال حقوق مهاجرین در جرمنی برادیو سودی گفت که این افغان از سال 2016 در این کشور زندگی می کند و درخواست پناهندگیش رد شده است.
هر جرمی که توسط یک از پناهجویان افغان اتفاق میفته تمام اجتماع ناراحت میکنه و مخصوصا نجات پرستان و راستگرایانی که هدفشان همی هست که نشان بدن که مسلمانان و مهاجرین فقط و فقط برای جرم و جنایت وحشت به آلمان میاین، متاسفانه این تئوری تقویت میشه و بیشتر مردم به این باور میرسن که بله ما جای برای پناهجویان نداریم، خصوصا پناهجویان مسلمان نداریم.
با دنبال رویداد دیروز در مونشن، اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی این رویداد را وحشتناک توصیف کرد. او گفت که مسنون باید مجازات و اخراج شود. یک افغان به گفته پلیس در حال روز پنجشنبه با موتر گروهی از افراد را در شهر منشان زیر گرفت که در همین روز محاکمه یک افغان دیگر در جرمنی آغاز شد. این افغان در ماه جوزای امسال در شهر مانهایم با چاقو به یک گرد همایی راستگرایان حمله و چند تن به شمول یک افسر پلیس را زخمی کرد. این پلیس سپس در شفاخانه درگذشت. در اوایل ماه دلو دو نفر به شمول یک کودک در حمله با چاقو در ایالت بایرن جرمنی کشته شدند. با دنبال این رویداد پلیس اعلام کرد که مهاجم یک افغان 28 سال است. جرمنی در ماه سنبله امسال برای نخستین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 28 پناهجوی افغان را که به گفته مقامهای جرمنی مرتکب جرم شده بودند اخراج کرد. آنها در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به افغانستان انتقال داده شدند. صدر اعظم جرمنی دیروز گفت که کشورش در حال برنامه ریزی پروازهای بیشتر برای اخراج به گفته او جنایتکاران جدی به افغانستان است.
شنیدید فردی که از سوی پلیس جرمنی یک پناهجوی افغان معرفی شده با موترش روز پنجشنبه 25 تن را در شهر منشان زخمی ساخت. ستار فروغ در این مورد با شرمیلا هاشمی خبرنگار و فعال حقوق مهاجرین در جرمنی گفتگو کرده.
یک شهروند افغانستان که گفته میشه 24 سال است و از سال 2016 در آلمان زندگی میکنه. موتر حاملش با یک جمعیت تصادم داد و با موتر وارد یک جمعیتی از مردم شد که حدود 30 نفر زخمی شدند که وضعیت بعضی ها از اونها وخیم گزارش داده شده، از جمله زنان و کودکان هم شامل زخمی شدگان هستند متاسفانه. این جوان گفته میشه که با وجودی که از سال 2016 در آلمان زندگی میکنه درخواست پناهندگیش رد شده بود و این شخص طبق اطلاعاتی که پلیس نشر کرده بارها پرونده جرمی هم داشته، از جمله سرقت و همچنان خرید و فروش مواد مخدر زد و خورد. شاید اینا دلایلی بوده که یا فرد اقامت هم تا حالا نگرفته بوده، اما اینکه چرا تا حالا اخراج نشده بازم یک سوال است که باقی میمونه و این سوالی است که همیشه مردم آلمان را خشمگین میسازه به اینکه چرا افراد که مجرم هستند باید اقامت ندارن، هنوز نباید به موقع اخراج بشن تا اینکه بعد از اینکه قتل کنن، جرم کنن، ترور کنن، وحشت اتفاق بفته، بعد از او مقامات به فکر ازی بشن که چرا تا حالا اخراج نشده.
حدود یک ماه پیش در یک رویداد دیگر نیز یک افغان دخیل دانسته شده بود. در 24 جنوری یک شهروند افغانستان در پیوند به حمله با چاقو در ایالت بایرن که در آن دو تن به شمول یک کودک کشته شدند دستگیر شد. این رویدادها چی پیامدهایی میتونه برای پناهجویان افغان در جرمنی داشته باشد؟
هر بار که این اتفاق میفته برخورد دولت و سیاستمداران و مردم با شهروندان افغانستان در آلمان به شدت تغییر پیدا میکنه. بعد از اولین حادثه تروریستی که یک شهروند افغانستان یک پلیس را به قتل رساند در آگوست، اولین دور اخراج پناهجویان مجرم به افغانستان شروع شد با وجودی که ممنوع بود تا حالا، و همچنان اولین کاری که شد برنامه پذیرش دولت آلمان برای پناهجویان، برای شهروندان افغانستان که میتونستن درخواست ویزای حقوق بشری کنن کنسل شد. هزاران افغانی که سالها در پاکستان زندگی میکردن و اینترویو شده بودن و اوکی گرفته بودن، جواب قبولی گرفته بودن از دولت آلمان، پرونده‌هایشان رد شد، بسته شد این برنامه کلن. و همچنان آمار قبولی افغانها بسیار خوب بود، یعنی به راحتی قبول میشدن. متاسفانه قوانین تغییر کرد. سختگیری ها روز به روز علیه پناهجویان افغان، ای که فوراً باید اخراج بشن، کسایی که از سایر کشورهای اروپایی میآیند دارن مراکز دبلین، اخراج دبلین ساخته میشه. تاثیرات خیلی متاسفانه ناراحت کننده داشته روی همه پناهجویان افغان، با وجودی که میگن جرم مسئله شخصی است، ولی هر جرمی که توسط یک از پناهجویان افغان اتفاق میفته تمام اجتماع ناراحت میکنه و مخصوصا نژادپرستان و راستگرایانی که هدفشان همی هست که نشان بدن که مسلمانان و مهاجرین فقط و فقط برای جرم و جنایت و وحشت به آلمان میآیند. متاسفانه این تئوری تقویت میشه و بیشتر مردم به این باور میرسن که بله، ما جایی برای پناهجویان نداریم، خصوصا پناهجویان مسلمان نداریم.
خانم هاشمی، خواست شما به عنوان یک فعال حقوق مهاجرین از پناهجویان افغان در جرمنی چیست؟
خواستم از پناهجویان افغان مقیم در آلمان همی است که با استفاده از تمام امکاناتی که آلمان بهتر از همه کشورهای دیگه به دسترس مهاجرین قرار میده و بخصوص در این چند سال اخیر که پناهجویان افغان از حقوق ویژه‌ای در آلمان برخوردار هستند، تعداد زیادشان قبول میشن، تمام امکانات از لحاظ تحصیل و درس و امکانات کار و خانه برشان رایگان در دسترسشان قرار میگیره، چه بهتر که به موضوعات آموزشی، کاری خود مشغول بکنن، زبان یاد بگیرن، درس بخونن، بین خودشان وحدت داشته باشن، احترام داشته باشن، تا اینکه بتونن جایگاه بهتر و بهتری در آلمان کسب بکنن و افغانای زیادتری بتونن به آلمان قانونی مهاجرت بکنن، نه تنها که با اعمال و رفتار جرمی زندگی رو بر خودشان سخت بسازن، بلکه قوانین و شرایط پناهندگی برای کل افغانایی که واقعا نیاز دارن در کشور زندگی کنن سخت‌تر و سخت‌تر بسازن.
مصاحبه با شرمیلا هاشمی، خبرنگار و فعال حقوق مهاجرین در جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی. شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، از بی‌برقی در شب‌های زمستان به شدت نگرانند و می‌گویند که از 3 ماه به این سو تنها 2 بار در هفته برق 4 ساعته دارند. در مقابل مسئولان برق بدخشان کمابی را دلیل اصلی این بحران می‌دانند.
باشندگان شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، در فصل زمستان از مشکلات جدی ناشی از نبود برق منظم شکایت میکنند. قطع مکرر برق و تامین نشدن نیازهای اساسی مردم زندگی روزمره آنان را دشوار کرده است. برخی از این مشکلات به سوی مدیریت و مصرف بی‌رویه برق در مناطق تجارتی و اداری نسبت داده می‌شود. غنی خان، باشنده ناحیه سوم شهر فیض‌آباد، میگوید که مسئولان برق بدخشان به دلیل پرداخت هزینه بیشتر از سوی مناطق تجارتی و ادارات دولتی و نظامی برق را به طور مداوم به آنان میدهند، اما با ساکنان فیض‌آباد که هزینه کمتری میپردازند برق کمتری میرسد.
پیش از بعد برق مون نمیآید، برای 3 ساعت برق داریم، دیگه از بالا برق نداریم، برق را اینا معامله کردگیشان با شرکت دادگیشان، با لیوا دادگیشان، با قماندانی امنیت استخبارات شفاخانه.
حمیدالله، باشنده دیگر شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان، از مشکلات شدید مردم شکایت کرده و میگوید که به دلیل ضعف اقتصادی بسیاری از مردم برای تامین روشنایی از چراغ‌های دستی استفاده میکنند.
مشکلات چالش‌های برق بدخشان در این فصل سرما زمستان بسیار زیاد است. اکثرا برق برای شرکت‌های خصوصی داده شده و ادارات دولتی و سایر تجارتی توزیع گردیده، در صورتی که برق هم برای مردم عام فیض‌آباد ساخته شده. در این سرمای زمستان فکر می‌کنم که مشکلات چالش از این بیشتر میشه یا خیر؟
برق ساکنان شهر فیض‌آباد از بند برق شورابک در ناحیه سوم این شهر تامین می‌شود. شمار از فعالان بدخشان معتقدند که این برق توانایی تامین نیازهای برق باشندگان فیض‌آباد را همراه با مناطق تجاری و ادارات دولتی و نظامی را ندارد و باید برق بیشتر به ساکنان فیض‌آباد اختصاص یابد.
شعبد 3 شعبد میآید، برای 1 ساعت 2 ساعت بعد پس برق میرود. مردم بسیار زیاد مشکل دارن، توان اقتصادی مردم هم به او حد نیست که اینا چوب سوخت خریداری بکنن، گاز خریداری بکنن، یک طرف سرما و جانب دیگر نبودی برق.
با اینکه تلاش کردیم دیدگاه انجینر فریدون فایز را در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ایشان در دسترس نبود. بند برق شورابک 5 سال پیش با حمایت مالی کشور آلمان ساخته شد، توانایی تامین 7.5 مگاوات برق را دارد. فعالان بدخشان میگویند که به دلیل نبود بودجه یکی از توربین های این بند غیر فعال است و از حکومت طالبان میخواهند که علاوه بر قطع برق مؤسسات خارجی، توربین چهارم را نیز فعال کنند تا مشکلات بی برقی مردم به طور دائمی حل شود.
پیام ها و نظریات شما.
ما اینجا دولت نداریم، اینجا حکومت نداریم، اینجا برنامه ریزی نیست، فقط همینه میشینسته مالیات بگیر، مالیات بگیر. 5 کیلو گوجه که ما از پاکستان ما سر مرز هستیم، 5 کیلو گوجه کسی میاره برای خونه خودشون مالیات بده، فقط مالیات میشناسه، ککس میشناسه و هیچ که دلش نمیخواد بیاد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. زمین ها زیاد هستن، ما نمیگیم زمین نیست، این مهمان میگه که ما زمین زیاد، بالکل زمین زیاده ولی نمیدن به مردم، بدن تقسیم کنیم به مردم. همین اول از هلمند بگیر تا نیمروز چقدر دشت ما اینجا داریم، خیلی خیلی خب. همه ماجرا که در پاکستان زندگی همه میتونم فقط در نیمروز جا بشن داشته بهش بده، نمیدن. اول ما خودم یک وجب زمین در تمام افغانستان ندارم، و وقت من چجوری بیام دیگه؟
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر از امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟
پیام شما نظر شماست.